بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 29 سر الاسرار شناخت شناسی مدرن، تئوری وحدت و کثرت، صفحه 104. بسم الله الواحد. 1. اگر وحدت فیزیکی ارزشی می داشت و دارای حقی می بود، خداوند این همه مخلوقات جداگانه و مستقل نمی آفرید و کل کائنات را تبدیل به یک جرم و کالبد کلان می نمود که همه موجودات در درون آن کالبد کبیر موجودیت می یافتند و به مثابه عناصر تشکیل دهنده آن کالبد واحد می بودند. در حالی که می دانیم که حتی اتم ها و بلکه الکترون ها هم موجودیت مستقل دارند. 2. برخی وحدت را امری گله‌ای می پندارند. وحدت در اندیشه اینان مصداق همان کالبد کبیر واحد کائنات است که همه موجودات عالم چون ویروس و انگلی در درون این کالبد واحد باشند. این وحدت فلعی و کیلویی و جمادی است، نه وحدت روحانی و عرفانی و انسانی. 3. خود انسان خلیفه خداست و همه چیزش از خدا و خدایی است، ولی با این حال آن انسان کامل و مطلق هم خدا نیست و از خدا جداست و مستقل از اوست. 4. بزرگترین ویژگی انسان مدرن همسانی و شباهت است. بشریت هرگز تا این حد به یکدیگر شبیه نبودند به لحاظ صورت و ادا و اطوار و مصرف و سلیقه و حتی طرز فکر و احساسات و امیال و خواهش‌ها و شعارها، و حتی بشریت به سوی زبان واحد می رود و با این حال بشر هرگز در طول تاریخ تا این حد در تضاد و تفرقه و انزجار و عداوت نبوده است و دو نفر در این عالم و زیر سقف یک خانه با هم همدل و دوست نیستند. 5. این انزجار و ضدیت فزاینده در حین اتحاد و همسانی فزاینده به چه معنایی است؟ این بزرگترین راز تمدن مدرن بشری در جهان است و بلکه سر الاسرار علوم انسانی در عصر ماست و معمای کبیر جهان فلسفه و حکمت. 6. مسئله این است که انسان‌ها حتی به لحاظ سیرت و طرز فکر و احساس و آرمان‌ها هم روز به روز شبیه‌تر می‌شوند. پس این تضاد و عداوت و تفرقه و تنهایی فزاینده از کجای وجود انسان مدرن صادر می شود؟ این است مسئله. 7. این اشد وحدت ازداد و بلکه اشد ضدیت همتایان است. یعنی هم سرنوشتی موجب عداوتی فزاینده شده است و اتفاقا آنان که شبیه ترند عدوترند. جنگ بین امپریالیست ها را بنگرید که تا چه حدی نابود کننده است. 8. آیا این نبرد شباهت ها نیست؟ آیا ظهور انهدام از بطن وحدت نیست؟ 9. کائنات قبل از واقعی انفجار بزرگ یک فضای لا متناهی کاملا یک دست و متحد و منسجم بود که قلب این اتحاد و همسانی و توحید منفجر شد. همسانی هرچه شدیدتر باشد به سوی انفجار ذات می رود. 10. این است ام المسائل فلسفه مدرن. آیا به راستی کدام فیلسوفی در عصر ما به این مسئله می اندیشد؟ 11. این پر واضح است که علت العلل انهدام خانواده به عنوان انفجار قلب هسته مرکزی تمدن بشر حاصل برابری و همسانی زن و مرد است و ما بقی امور بهانه اند و مسائلی درجه چندم و سطحی محسوب می شوند. 12. تشنج فزاینده جوامع بشری که تروریسم بزرگترین نشانه آن است، فقط حاصل همسانی فزاینده افراد و جوامع می باشد. همسانی لباس و خوراک، تفریحات، بازیها و تعلیم و تربیت و علوم و فنون و هنرها و تبلیغات و اخبار و طرز فکر و انگیزه ها و آمال و دردها و خوشیها و ناخوشیها. این همان ظهور تضاد تا سرحد انهدام در اوج تشابه و همسانی و همسرنوشتی است. 13. وحدت، همسانی، برابری، شباهت، هماهنگی و همسرنوشتی محور همه نظام‌های تعلیم و تربیت و اخلاق و حکومت‌ها در طول تاریخ بشر بوده است که وارونه جواب داده است. یعنی اندیشه بشری در ذاتش وارون فهم بوده است، یعنی بر جهل و جنون و واژگون سالاری رشد کرده و تا به اینجا رسیده است و فقط پیامبران و اولیای الهی و عرفا بودند که از این قاعده پیروی نکرده و مخالف آن بودند. پس کل بشریت مخصوصاً آنهایی که تحت عنوان مذاهب اندیشیدند درست ضد حقیقت مذهب اندیشیدند و لذا به اینجا رسیدند و درست به همین دلیل این همسانی و برابری در آن واحد که منجر به عداوت و انهدام شده، منجر به رشد فزاینده کفر و الحاد هم شده است. 14. یعنی فلاسفه و معلمین اخلاق میپنداشتند که همسانی و برابری موجب پیدایش عدل و محبت میشود، حالان که حاصلی کاملا وارونه به بار آورده است و عجبا که هنوز هم بر این شعار اصرار میبرزند و همه شعار برابری میدهند. برابری به ظلمی منهدم کننده و جنون‌آمیز و جنایتبار رسیده است. این است سر الاسرار فلسفه و علوم انسانی و تمدن مدرن ما. 15. مسئله این است که همسانی و برابری اصلاً عقل و وجدان و اراده را از کار انداخته است و به سوی انهدام ذات می رود. 16. اندیشه در این باره همانا اندیشه در باره ذات اندیشه مدرن و مدرنیزم است. اندیشه در این باره همانا اندیشه در باره قلب این تمدن است که حدود 2000 سال در راه بوده است و آن اندیشه در باره راز تساوی است که قلب ریاضیات به عنوان مادر علوم و فنون و مدرنیزم می باشد که قلب اندیشه مدرن است. 17. پس اندیشه در این باره این اندیشه در باره ماهیت اندیشه است. پس هسته مرکزی معرفت شناسی است و قلب فلسفه و علوم انسانی و کل علوم و فنون. 18. اندیشه در این باره این اندیشه در باره ذات لیبرالیزم و دموکراسی و سوسیالیزم و همه ایدئولوژی های بشر دوستانه و اخلاقی است که امروزه اسلامی هم شده است که مردم سالاری اسلامی نامیده می شود یا سوسیالیزم اسلامی. 19. پس ما اینک بر نکته ای ایستاده ایم که یا یک بار برای همیشه پاسخ همه مسائل انسان مدرن را میابیم و یا تا ابد جاهل و دیوانه و واژگون سالار میمانیم و نابود میشویم از فرط حماقت در حالی که احساس نبوغ داریم. 20. به راستی چه خبر است؟ این همان نبع عظیم و خبر کبیر و بلکه سر اکبر است که از فرط عیانی نهان است، زیرا چشم خود را بر روی آن بسته ایم. 21. ما امروزه مواجه با تضاد ذات‌های بشری هستیم، زیرا همه صفات و حتی احساسات بشر روز به روز یکسانتر می شود. پس این ذات است که روز به روز متضاد در می شود و گویی هر بشر دارای یک ذاتی مستقل است و ضد ما بقیه انسان هاست و حتی دوتا انسان دارای ذات واحدی نیست. آیا نه این است؟ 22. از آغاز پیدایش فلسفه و اندیشه و حکمت تا به امروز چنین گفته شده که ذات در همه انسانها و بلکه همه موجودات عالم از ذره تا کره و نبات و حیوان و انسان یکی است و آن خود خداست. اگر چنین است، چرا واقعی کاملا معکوس رخ می دهد و دوتا ذات همسان و موافق و دوست نیست؟ چرا؟ 23. آیا این بدین معنا نیست که ذات بشریت دگرگون شده است و خدا از ذاتها برخواسته است؟ 24. اگر خدا از ذاتها رفته باشد، باز هم بایستی همه انسانها در بیذاتی همذات و یگانه شوند، پس چه شده است؟ 25. آیا ذات انسانها را شیاطین تسخیر نمودند و آیا این شیاطین هستند که در وجود آدمها با یکدیگر می جنگند؟ فقط در چنین صورتی می توان این واقعه حیرت آور را به لحاظ فلسفی فهم نمود، زیرا شیاطین خصم قسم خورده انسانها هستند و جز به نابودی بشریت نمی اندیشند. پس این باید یک تناسخ شیطانی باشد که در ذات بشر روی داده است و بشریت را تحت فرمان دارد. 26. این ابلیس هم فقط از درب تساوی پرستی است که بر قلوب و ذات بشری وارد شده است. در واقع باید اعتراف کرد که بیش از 2000 سال است که بشریت به رهبری فلاسفه و علمایش دچار القاعات ابلیسی شده است که در علوم تساوی نامیده می شود و در فرهنگ و اخلاق و آرمان بشری هم برابری نامیده شده است و خود را به جای عدالت به بشر تلقین نموده است. پس باید تساویگری را ابلیس اندیشه بشر نامید، همانطور که احساس ایثار را هم ابلیس عواطف بشری دانست که دعوی عشق دارد. 27. پس بشریت به واسطه دو نشان ابلیسی در حال خود براندازی است، ایثار و تساویگری، عشق و ریاضیات، تظاهر به عشق و تظاهر به عدالت. 28. بنگرید که امروزه بزرگترین جنون و جنایات در اتحادیه‌ها و تحت عنوان مشارکت و برابری انجام می‌شود. در سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر، اوپک، سازمان انرژی اتمی، یونسکو، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و ده‌ها اتحادیه دیگر که دم از برابری آرا و حقوق می‌زند. نگاه کنید قتل عام فلسطین از محصولات این اتحادیه هاست و همسانسازی های آرا و افکار. آیا نه این است؟ 29. مسئله‌ای که پیش روی نهادیم نه جادوست و نه چیستان و نه شعبده و چشمبندی و عرفان، بلکه یک واقعیت عینی و منطقی است. پاسخ دهید. 30. اگر با خود صادق باشیم، پاسخی جز شیطان زدگی قلوب بشری در میان نیست و مابقی خودفریبی است و پاسخی شیطانی برای رفع اتهام از شیطان و دفاع از فلسفه برابری تحت عنوان عدالت. برابری عدالت ابلیسی است. 31. تسخیر شدن قلوب انسانها توسط شیاطین هم امری است که در قرآن و صدها حدیث نبوی و امامیه تصدیق و پیشبینی شده است و اینکه در آخر الزمان مردمان مؤمن می‌خوابند و چون بیدار شدند کافرند و این رسوخ شیطان در دلهاست. 32. و به بیان دیگر مربوط به حق قیامت و آخر الزمان است که خداوند در حال ظهور است و در چنین وضعی هیچ کس قادر به یاری به دیگری نیست و هیچ کس تا به تحمل دیگری را ندارد و همه تنها و بیکس و منزوی و منقطع و مجرد و محبوس در خیشتن هستند و در چنین روزی جز خدا داد رسی نیست و وجه الله تنها وجه نجات است که آن بر روی زمین امام مبین است. این معنا در قرآن و صدها حدیث منتشر و آشکار است. 33. همه آحاد بشری همسان و شبیه شدند و فقط و فقط یک نفر است که احد و صمد و بی همتاست و او خداست در عالم غیب و امام مبین است در عالم خاک. یعنی ظهور بیتاست که همه را همتا کرده است و تنها کرده است تا احدیت و تنهایی ذاتش را دریابند. این است نبأ عظیم. 34. و آنگاه که این همسانی به اوج و به حد انفجار جهانی رسید که منجر به یک جنگ تمام عیار جهانی شد، آن ظهور رخ می نماید. و موعود که مظهر کمال احدیت و بیتایی است آشکار می شود و آنگاه همه قلوب و ذاتها او را چو دیدند می گویند این همویی است که ما ایم، او ذات ماست و دوست ماست و خدای ماست و این است نجات. 35. و این گونه است که شیاطین از قلوب می روند و انسان به جمال ذات وحدانی خود نائم می آید و ذات می شود و انسان می شود. انسان خدایی. این است رستگاری. 36. ذات چو جمال بیتا بیند از تساوی ابلیس پاک می شود. 37. و بدین گونه هر کسی بر سر جای خود قرار می گیرد و این است عدالت، آن عدالت جهانی موعود. 38. عدالت یعنی هر چیزی را سر جای خودش قرار دادن و انسان عادل هم یعنی انسانی که بر جای ذات الهی خود قرار گیرد. 39. آنگاه که هر کسی خودش شد و بر جای مقام خلافت اللهی خود قرار گرفت و عادل شد و شد آنچه که برایش خلق شده بود، آنگاه همه مهربان و صالح و متحد می شوند چون همه خود را می شناسند و لذا یک دیگر را می شناسند، زیرا همه یکی هستند و یکی هم همه است. این است نجات. 40. و آنگاه عدالت می آید و تساوی می رود به همراه کل تمدن و علوم و فنون و جهانی که آورده بود. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل قرار بود که برود و رفت. فصل 30. انتخاب هستی و انتخاب نیستی. بسم الله الصافی. 1. قرآن و اسلام طبق سخنان کثیری از رسول و ائمه و علمای بزرگ دارای ظاهری است و باطنی، صورتی و سیرتی، ماده و معنایی، حکم و حکمتی، عرف و عرفانی. درباره اصحاب اعراف که وضوح در قرآن سخن رفته است، کسانی هستند که باطن بین می باشند و همه را به صورتهایشان می شناسند. و به قول امام علی علیه السلام هم همه امامان از اصحاب اعراف یا عرفا هستند. 2. طبق آیات مکرر قرآن و احادیث معتبر از ائمه اطهار، هدف از شریعت و احکام رسیدن به حقایق و اسرار و حکمت و باطن اعمال است و لذا قرآن مؤمنان را امر به تفکر نموده است و اهل تفکر را اهل هدایت می‌خواند و هرگز نماز و روزه را به خودی خود موجب هدایت نخوانده است. 3. همانطور که شرع منافقانه یا تقلیدی و سهوی و تاجرانه پدید آمده است، عرفان ریایی و دجالی هم پدید آمده است. همانطور که بسیاری از اهل شرع منافق و حرامی هستند، بسیاری از اهل عرفان همچنین هستند و نمیتوان توفاله ها و انحرافات مذهبی را به پای اصل آن نوشت. و فقط مقرزان چنین می کنند که نه اهل شرع هستند و نه اهل معرفت. 4. بس اندکند مردمی که دین را بر حق دین و رضای خدا و خداشناسی بخواهند و نیز اندکند که عرفان را خالصانه بخواهند، هرچند که اصل عرفان همان دین خالص و فقط برای خداست. 5. از آنجا که عرفان بر باطن دین تأکید دارد، بیشک فرصت طلبانی فراوان بودند که این تأکید بر باطن دین را به معنای انکار در ظاهرش تلقی کرده تا لاابالیگری و لامذهبی خود را توجیه کنند. همانطور که بسیار از اهالی شریعت هم فقط برای سوء استفاده روی به شرع کردند. فرصت طلبان در هر مذهب و مکتبی بوده و هستند. 6. دین هم یک علم است، علم خداشناسی. همانطور که هر علمی مدارج و کلاس‌ها و تخصص‌هایی دارد، دین هم چنین است. اگر یک دانشجو در دانشگاه دیگر مسائل 4 عمل اصلی حل نکند و کتب مقدماتی را نخواند، به معنای خروج از علم است. عرفان هم دین در مدارج عالیه آن است. همانطور که محصلین که نتوانسته به دانشگاه وارد شوند و علاقه‌ای به علوم عالیه نداشتند، از روی بخل و جهل دانشجویان دانشگاه را مسخره و انکار می‌کنند، بسیاری از کسانی که در دین کاهل‌تر بوده و جا مانده‌اند، سالکان پیشرفته در دین را انکار می‌کنند و با آنها عداوت می‌نمایند. همانطور که رعیت‌ها نسبت به اربابان و پولدارها بخل و حسد می‌ورزند، و این یک قاعده جاهلانه و صفت کافرانه در بشر است که در قلمرو دین هم بروز کرده است. همانطور که در صدر اسلام هم بسیاری از مسلمانان نسبت به طریقت و اطرت امامان دچار چنین واکنش بخیلانه‌ای بودند و گاه دست به خونشان آغشتند و تباه شدند، که خلفای بنی عباس از جمله این بخیلان بودند. 7. بخش عمده‌ای از ادابت‌ها و نسبت‌های ناروا به عرفا و صوفیان حقه برخواسته از چنین نگرش بخیلانه است، ولذا بسیار به ندرت علمای بزرگ شرع نسبت به عرفا و متصوفه حقیقی چنین برخوردهایی داشتند، و بلکه بزرگان شریعت در طول تاریخ به تدریج صوفیان بزرگ چون حلاج و بایزید و مولانا و حافظ را تصدیق نموده و در عصر ما هم فقها و مجتهدین و علمای تراز اولی چون علامه طباطبایی و امام خمینی اصل عرفان و تصوف را تصدیق نموده و به آن گرایش داشتند و حلاج و ابن عربی را ستودند. و عجبا که مقلدین و پیروان این بزرگان کاسه داغ‌تر از آش شده و به ادابت با عرفان و تصوف می‌پردازند و فحاشی می‌کنند. و کسی چون آقای علی دوانی که خود را محقق هم می‌نامد و دم از ارادت و تقلید از امام خمینی هم می‌زند، در آثارش بی هیچ واهمه‌ای به فحاشی نسبت به بزرگان این علم چون حلاج و ابن عربی و مولانا می پردازد و با توسل به چند تا حدیث معلوم الهویت حتی فتوای ارتداد این بزرگان را از نزد امام زمان صادر کرده است، و در عوض در پشت سر علامه مجلسی کمین کرده و ایشان را به خدا رسانیده است و گویی فراموش کرده که علامه مجلسی خودش امام جمعه دربار صفوی و شیخ حکومت آنهاست، که خود جملگی صوفیانند، منتها از جمله آن صوفیان منافق و آدمخوار که پلیدیشان عالمگیر است و الفبای شرع را هم زیر پا نهادند و دائم الخمر بودند. آقای دوانی از این شاهان آدمخوار دائم الخمر ستایش می کند، ولی حلاج و ابن عربی و مولوی را لعنت می کند و به جهنم حواله می دهد. این جناب روحانی محقق و شریعت پناه که عاشق امام زمان هم می نماید. البته ردیه های ایشان بر علیه عرفان و تصوف اسلامی با آن همه تناقضات و رسوایی ها سند آشکاری بر حقانیت عرفان است، و آدم اگر درباره حقانیت این مکتب که قلب تشیع است تردیدی هم داشته باشد، با مطالعه آثار این جناب تردیدش برطرف می شود و ایمان می آورد. حقانیت هر اندیشه ای را از طریق مخالفانش بهتر می توان شناخت، که به قول امام حسین، خدا را شکر که دشمنان ما از احمق‌ترین مردمانند. 8. صفویان که از بنیانگذاران اصلی عرفان و تصوف منافقانه و فاسقانه و شیعه ضد شیعه هستند، در نظر این متشرعین بیمار مردان خدا و شاهان شیعه علوی محسوب می شوند که بزرگترین خدمت را به تشیع نمودند، ولی عارفان ما خائنین به تشیع محسوب می شوند. اینان خود در نفاق افتاده اند و رسوایی عمل و کلامشان عالمگیر شده است و خود نمی دانند. این نیز از کرامات عارفان است که هر که با آنان در افتد رسوا می شود و نفاقش برملا می گردد. 9. آقای دوانی که خود را دانشمند محقق می نامد و لباس روحانی هم بر تن نموده است و کتاب خود را به امضای آیت الله بروجردی چاپ کرده است و به نام دفاع از امام زمان بر قلب معارف امامی تیغ کشیده است، گویی نمی داند که آقای بروجردی از پیروان فلسفه ملا صدرا و اسفار او بوده است و کتاب اسفار با استناد بر اندیشه ابن عربی و سهروردی بنا شده است که این آقا آنها را ملحد و نجس می خواند. همه فخاشان به عرفا کما بیش از این نوع محققین هستند و متشرعینی که حتی اصول دین خود را نمی فهمند و حتی مراجع تقلید خود را هم هیچ نمی شناسند. اینان خصم فهم و شعور و معرفت هستند، در حالی که مذهب شیعه مذهب اصالت معرفت است. اینان میپندارند که بهشت از آن احمقان است. ایشان حتی از پیامبر خودش یعنی مجلسی هم سبقت میگیرد، زیرا مجلسی دو نوع تصوف حق و ناحق قائل است، ولی او همه را لعن میکند. 10. فقط با نور عرفان اسلامی است که امام زمان درک و شناخته می شود و اگر عرفای اسلامی نبودند، حتی اندیشه و نام امام و امامت هم از حافظه مسلمانان پاک شده بود. عارفان خلفای امام زمان در عرصه غیبت هستند. 11. عرفان اسلامی در یک کلام تفسیر وجود انسان کامل یعنی امام بر روی زمین است و لذا اسلام منهای عرفان همان اسلام منهای امام شناسی است. شیعه فقط با عرفان خیش است که از سایر مذاهب جهان تمایز یافته است. 12. آنان که فرق مسلمان و غیر مسلمان و تفاوت شیعه و سنی را فقط در نام و عنوان و ادعایشان می دانند و هدایت را فقط منسوب به عنوان مذهب می پندارند، گویی هرگز قرآن نخواندند که نظر خداوند غیر از این است و خداوند مؤمنان یهود و نصاری و محبوس و ستاره پرست و مسلمانان همه را اهل هدایت و رستگاری و بهشت خوانده است و اینان بهشت را فقط مختص شیعیان اسمی می دانند که البته از شیعه بودن فقط گریه بر کربلا را دارند و بس. و این است که سنی مذهب بودن عرفا را دلیل لازم و کافی بر ارتداد و الحادشان می دانند و لذا در فحاشی و لعن آنان تردیدی نمی کنند. براستی اینان چگونه لباس پیامبر را بر خود تحمل می کنند؟ آیا لحظه ای به خود نمی آیند و شرم نمی کنند؟ 13. علی علیه السلام می فرماید که مردم عداوت می کنند نسبت به چیزهایی که نمی فهمند، ولی در شأن یک نویسنده و محقق نیست که به جای لعن کردن حماقت و جهلش منابع معرفت را لعن کند. این جناب مورد بحث نمونه ای از صدها مورد دیگر است که جملگی دچار جهل و بخل و ادابتی مشابه هستند. از جمله می گوید که این کراماتی که درباره عرفا نقل شده حتی درباره امامان و پیامبران هم نقل نشده است. ایشان را به یاد این حدیث رسول صلی الله می آوریم که مؤمنان امت من در نزد خدا مقامی برتر از پیامبران بنی اسرائیل دارند که مظاهر کرامات و معجزات بودند. این بخل درباره امت محمد است و گویی که یک یهود درباره عرفان اسلامی قضاوت می کند که دچار حقارت شده است. و در قرآن سخن از مسلمانانی یهود صفت است، هرچند که لباس پیامبر اسلام بر تن داشته باشند. 14. قیاس به نفس منشأ گمراهی است. لابد ایشان با خودشان میگوید که من روحانی محقق که این همه عبادات کرده ام چرا یک کرامت از من بارز نشده است؟ پس نتیجه این که همه عارفان کذابند. این ذات منطق همه کسانی است که تحت عنوان دفاع از شریعت به اصل شریعت بخل می‌ورزند و خود را مظهر کمال دین می‌پندارند و لذا همه اهل دین باید مثل ایشان باشند و اگر نباشند مرتد هستند. اینان به جای این که باطن دین خود را تقویت کند و در آینه عرفان به نفس و جهل و شرک و نفاق خود اعتراف و توبه کنند، آینه را می شکنند. 15. همه فرقه ها و مذاهب اسلامی و شیعی که اصول نظری و عملی دین را تصدیق می کنند به مثابه پلکان یک نردبان هستند که هر فرقه و گروهی به مثابه یکی از این پلکان است. طبق نص شریعت اسلامی کسی حق ندارد دیگران را که حتی به زبان تظاهر به اسلام می کنند لعن کند. این خود سقوط از نخستین پلکان شریعت است. کم نیستند کسانی که دچار چنین تعصبات جاهلانه‌ای در شریعت بودند که به ناگاه کافر شدند و کل دین را انکار نمودند. بنابراین کسانی که به این آسانی فتوای ارتداد صادر می کنند در اصل مسلمانی و دینداری آنها تردید است و خداوند بالاخره رسوایشان می سازد. فرقه شیخیه یکی از این عبرت‌های تاریخی در شیعه هستند که بسیاری از آنان امروز بهایی هستند که اساس دین خدا را علناً انکار می‌کنند. و جالب این که ماهیت عملی و نظری این دو فرقه که به لحاظ تاریخی از یک ریشه‌اند یکسان است، در حالی که این دو نیز هم دیگر را لعن می‌کنند. امروزه بهایی ها مطالعه آثار بانیان خود را تحریم کرده و موجب گمراهی می دانند، همانطور که شیخیه مدرن هم مطالعه آثار بانیان خود را برای جوانان خود تحریم نمودند. این امر ریشه و ماهیت درونی این طرز فکر را نشان می دهد که تا چه حدی خصم شعور و علم و معرفت هستند و آنچه را که دین و قداست می نامند عین اصالت حماقت و بیشعوری است. این همان کفری است که در لباس دین مخفی شده و در آن گندیده و رسوا می شود. بهائیگری نتیجه تاریخی شیخیه است. اشد خرافه پرستی و قشریگری و مقدس نمایی و نفاق بالاخره در درون پوسیده و گندش آشکار شده است و اصل دین را منکر شده است. 16. عصر جدید که عصر اصالت علم و اندیشه و آزاد فکری است، دین و اسلام برای بقای تاریخی خود هیچ راهی جز اتصال به قلب عرفان و عرفانی شدن شریعت ندارد. تنها راه نجات جوانان از گرایش به مادیگری و لاابالیگری و غرب زدگی و پوچی شرح عرفانی احکام شرع است و لا غیر. بنابراین آن روحانیون و متشرعینی که به عرفان و تصوف فحش می دهند مشغول تیشه زدن به ریشه دین و معنویت این دوران هستند. بدانند اگر نمی دانند و به راستی دلشان برای جوانان و دین می سوزد و احساس رسالتی دارند. بسیاری از اینها کمونیست و ماتریالیست و نیهیلیست شدن و هروئینی و فاسد شدن جوانان را بر گرایشات عرفانی در آنان ترجیح می دهند و این خود رسوایی کفر نهان در این جماعت جانماز آبکش است. در واقع این جوانان آیینه نفاق آنهایند و اینان هم امروزه شقی ترین دشمنان دین خدایند. 17. همانطور که ذهن آدمی جهان ماده را تبدیل به معنا می کند، عرفان هم که هسته مرکزی اندیشه است، ماده شریعت را تبدیل به نور هدایت می کند و کرامت و ذات آدمی را متجلی می سازد. عارفان کرام الکاتبین هستند. فصل 32. خداشناسی جمالی، عبادت اکبر. بسم الله الجمیل. یک، در احادیث نبوی و عامه اطهار جمیل از اسماء الهی است، از جمله در دعای جوشن کبیر و نیز این دو حدیث از رسول که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. خداوند را در زیباترین صورتها دیدار کردم و نیز این حدیث معراج که خداوند را در صورت جوانمردی علیوار دیدار کردم. دو، و از طرفی دیگر احادیثی هستند که در اصول کافی آمدند که خداوند را بی صورت می دانند چون نور مطلق، همه صفات را دارا می باشد بی آن که عضوی داشته باشد، می شنود بی گوش، می بیند بی چشم و غیره. سه، از طرفی دیگر در قرآن کریم سخن از این است که خداوند جهان را با دو دستانش خلق کرد. چهار، از طرفی دیگر در احادیث قدسی آمده که خداوند از صورت خودش به صورت انسان بخشیده است و نیز در قرآن سخن از دیدار با خداست و وجه الله و نیز سخن از رنگ خداست. پنج، بالاخره تکلیف این همه آیات و احادیث ضد و نقیض چیست؟ شش، در اینجا دو سوال وجود دارد. یکی این که آیا اصلاً خداوند صاحب جمال هست یا نه؟ دوم این که اگر هست آیا انسانی امکان دیدارش را دارد یا نه؟ هفت، از طرفی امام علی علیه السلام اصرار دارد که خدای نادیده را نپرستیده است و در واقع به شیعیانش نیز توصیه به پرستش خدای نادیده را نمی کند. هشت، و در این حال علی علیه السلام می فرماید که خداوند را به چشم دل دیده است. آیا بالاخره دیده است یا نه؟ اگر دیده است پس خداوند صاحب جمال است. نه، به هر حال با توجه به مجموعه احادیث و آیات قرآنی کمترین ادعا این است که خداوند دیدار شدنیست و آنچه که دیدار شدنیست پس صاحب جمال است. بنابراین آن احادیثی که خداوند را بی جمال می داند بایستی جعلی و نادرست باشد در صورتی که قرآن را تصدیق کنی. ده، قرآن می فرماید که چشمان شما قادر به درک مشاهده خدا نیست بلکه خداست که چشمان شما را درک می کند. پس به هر حال چشم آدمی خداوند را می‌بیند، منتها نه از طریق اراده بصری بشر بلکه به واسطه نظر خاص خداوند از درون بینایی او، زیرا خداوند در درون انسان مؤمن هم حضور دارد، یعنی خداوند از درون چشم مؤمن است که بر جمال خیش در بیرون نظر می‌کند و سپس مؤمن این مشاهده را به یاد می‌آورد و در می‌یابد، درست مثل رویایی در عالم خواب که انسان با اراده خود خوابی را نمی بیند بلکه آنچه که در عالم خواب دیده می شود در بیداری به یاد آورده می شود. 11. در قرآن فقط یک آیه هست که عنصر وجودی خداوند را در عالم محسوسات بشری آشکار بیان می کند و آن نور است. خدا نور زمین و آسمان هاست. این آیه ماهیت وجودی و جمالی و دیداری خدا را آشکار می کند که نور زمین و آسمان هاست، پس به چشم سر دیده شدنیست، زیرا این نور طبیعی در زمین و آسمان است و نور فوق طبیعی نیست که دیده نشود، پس خدا دیده شدنیست. 12. مسلماً نوری که در زمین و آسمان هاست جمال خدا نیست، وگرنه همه خدا را دیدند. پس خداوند صاحب جمال است که این جمال از جنس نور و رنگ هایی است که در طبیعت وجود دارد. 13. و اما مسئله دیگر درباره علم توحید این است که خدا دیده شدنی نیست، زیرا چیزی که دیده شود محدود است و خدا محدود نیست. 14. درباره محدود نبودن خدا فهمی بسیار قشری و مادی در میان است، همانطور که درباره یگانگی و احدیت او هم علی علیه السلام می فرماید که توحید به معنای یگانگی عددی نیست، زیرا خدا به تعداد مخلوقاتش تجلی و حضور دارد، پس بی نهایت خدا داریم که البته همه یکیست. و این است معنای احدیت و نه یکی یک دانه بودنش به لحاظ عدد. 15. آری، خدا حدود هندسی ندارد، همانطور که نور حدود هندسی و فیزیکی ندارد. فهم نور بسیار به فهم وجود و جمال خدا و واقعه لقاء الله کمک می کند. 16. بنابراین نوری بودن جمال خداوند معمای محدود بودن جمالش را منتفی و حل می کند و همچنین جسمانیت وجودش را، همچنین حضور همه جایی وجودش را، زیرا نور در همه جا و هر مکان و زمانی حضور دارد، حتی در شب. 17. بنابراین خداوند نوری صاحب جمال است و یا جمال نور است، وگرنه مسئله لقاء الله امری مهمل است. و چشم آدمی نور محض را می بیند ولی جمال نور را نمی بیند، پس خود آن جمال بایستی بر چشم دل انسان نظر کند و از درون انسان او را یاری دهد تا چشم بتواند به یاری چشم دل او را ببیند. و این است راز این دعایی که خود او به مؤمنانش تلقین نموده است، که در واقع مؤمنان را برای دیدارش آماده می کند که بگویید که خدایا بر ما نظر کن. 18. یعنی در آنی خداوند خود در دل انسان و از چشم انسان بر جمال خود نظر می کند و انسان او را می بیند. 19. امام باقر علیه السلام واقعه لقاء الله را به واقعه رنگین کمان تشبیه کرده است، زیرا یک پدیده نوری صاحب جمال است، هرچند که این پدیده ای 100% نوری نیست، بلکه به واسطه قطرات آب است که صاحب جمال شده است، ولذا رنگین کمان یکی از عالی ترین حجت ها و آیات بزرگ الهی در فهم واقعه لقاء الله است. 20. آری، محدود نمیتواند نامحدود را درک و دیدار کند، ولی این خود نامحدود است که نامحدود را درک و دیدار میکند، منتها به واسطه وجود محدود بشری. و بعد این درک و دیدار در خاطره این موجود محدود باقی میماند و موجب رشد و تعالی و وسعت و حرکت این انسان محدود به سوی نامحدود میشود. او برای درک و فهم این نامحدود است که مجبور می شود بلا وقفه ره سپار نامحدود باشد، و این همان سیر و سلوک عرفانی و روحانی و حرکت جوهری است. 21. در واقع دیدار با خداوند در هر مرتبه از تجلی به مثابه پایان راه نیست، بلکه این دیدار خود سرآغاز راهی جدی و با یقین و عاشقانه است و محرک حرکت است. و در واقع خود خاطره جمال نامحدود در محدود است که انسان محدود را به سوی نامحدود می‌برد تا دیداری برتر و کاملتری را با وسعت و اخلاص بیشتری داشته باشد. و این است که انسانی که یک بار او را دیدار کرده باشد، زان پس جز دیدار دیگر هدفی برای ادامه زندگی نمی تواند داشت. ولذا چون این دیداری به منزله ره توشه حرکت و سیر الالله است و انگیزه و عشق راه و اخلاص راه. 22. بنابراین هر عارفی که دیدارش نموده به گونه‌ای و به درجه‌ای از تجلی بوده و دو تن هم او را با یک جمال و کیفیت دیدار نکردند، پس او در منظر بشری بی نهایت تجلی دارد و هر عارفی در حد ظرفیت عرفانی و اخلاص خیش است که او را دیدار می کند، یعنی هر کسی خدای خودش را دیدار می کند. 23. پس در هر دیدار هم او را به جمالی برتر دیدار می کند. 24. بنابر این آیه لقاء الله در قرآن خط بطلان بر آن احادیثی می کشد که خداوند را بی صورت و جمال می داند. و این جانب نیز در تجربه دیداری خیش همه آیات و احادیث حق را درست می یابم و به واسطه همین تجربه توانستم احادیث جعلی را هم درک کنم. و نیز راز الله اکبر را که در این دیدار تحقق کامل می یابد. یعنی این دیدار به حقیقت ثابت می کند که هیچ توصیفی از او نمی تواند حق او را ادا کند و نیز هر دیداری از او هم نیز مطلقاً غیر قابل توصیف است و در این حال که دیداری از جمال اوست ولی جمال واحده او برتر و عالی تر است. و آدمی در هر دیداری تازه مشتاق و عاشق جمال وحدانی ذات او می شود و به یقین می داند که آنچه که از او دیده است جمال غبار گرفته و آلوده به نفس بشری خیش بوده است. و جمال کامل و ناب وحدانی او همواره برتر است از مجموعه جمالهایی که از او دیدار شده است. و نیز این که براستی که او از صورت خودش به انسان صورت بخشیده است و این حدیث که در تورات هم آمده است کاملا برحق است. 25. بنده در تجربه دیدار با او به ناگاه احساس نمودم که وجودم به اندازه کل کائنات توسعه یافته و آفاق جان و دل و روحم به اندازه آسمان لامتناهی عمیق شده و انبساط یافته است. زیرا علاوه بر دیدارش این جمال بر وجودم وارد شد و در من محو گردید. این واقعه یقین مرا در این دیدار به کمال رسانید، زیرا فقط اوست که می تواند بر ذات آدمی وارد شود و مقیم ذات گردد. زیرا ذات از اوست و جایگاه اوست و این ورود او در من همان تحقق حقیقت مقام خلافت اللهی انسان بود که در خلقت ازلی منظور او بوده است. 26. پس از این واقعه احساس می کردم که تا اعماق ذاتم راه یافتم و تمام ذرات تن و جانم روشن و پاک شده است و تا اعماق کف اقیانوس وجودم را می دیدم و زان پس در هزار توی وجودم جز او هیچ نبود. پس این خود او بود، نه جن و پری و شیاطین و توهم و مالی خولیا. به خصوص که در بیداری و هوشیاری کامل و به طور ایستاده و با حضور چند نفر دیگر بود به صبح سحر که کل آسمان لامتناهی و بی حدود از وجود و جمال او بود. کل آسمان بی آفاق و بی انتها در یک طوفان نوری که همه رنگهای ممکنه و رنگهای نامرئی را در جمالش داشت. گویی کل آسمان بود که یک پارچه تبدیل به این جمال شده و بر من وارد شد. او کل جهان هستی بی انتها بود که تبدیل به جمال و وجودی واحد شده بود. و باور و یقین این واقعه به قدری بود که تا سالها و حتی تا کنون حیرانم، زیرا به هیچ وجه خود را لایق این دیدار نمی دانستم و نمی دانم. حیرتم اساساً از این بابت بوده است وگرنه در آنچه که دیدم ذره ای تردید نبوده است. 27. دو بار دید و در آنچه که دید دلش تردیدی نکرد. این آیه که مربوط به معراج رسول اکرم است درباره خود من نیز به طور کامل تحقق یافت و من سه بار دیدم، زیرا به دلیل عدم لیاقتی که در خود می‌یافتم در حیرت بودم تا بالاخره بار سوم که جمالی دیگر دیدم و او را در جمال خودم دیدار کردم به یقین کامل رسیدم. هر سه بار در بیداری و ایستاده بودم، یعنی امکان چرت زدن هم نبود که آن را حمل بر رویا نمایم که قابل تعبیر و تفسیر باشد. 28. یک دلیل حیرت من هم این بود که هیچ جای تفسیر نبود. آنچه که دیده بودم همانی بود که دیده بودم. منم آنچه که هستم. 29. یک بار در کوه دیدم، یک بار در آسمان دیدم و بار سوم در کسوف خورشید که آن نیز کل آسمان بود تا زمین گسترده. و عجبا که بار سوم هم که او را در جمال خودم دیدم، لحظه ای او را خودم ندانستم، بلکه او را خود او دانستم که به صورت من آشکار شده است. دوبار اول به صورت حوایی و بار آخر در صورت آدم. سی و در هیچ یک از این سه بار من مطلقاً در خیال دیدار با او نبودم و به ناگاه رخ نمود. ولی از زمانی که به یقین رسیدم که لقاء الله در مراتب نازلتر از روز قیامت در حیات خاک هم میسر است و هر شبانه روز در انتظار دیدارم، هرگز دیگر ندیدم. و این بدان معناست که این اوست که چشمها را درک و دیدار می کند و چشمهای بشری قادر به درک او نیستند. او خود هرگاه بخواهد خود را آشکار می کند که در آن لحظه بایستی خلیفه او باشی تا او را ببینی، یعنی بایستی از خود فنا باشی تا او در تو به دیدار خود نائل شود و یاد دیدارش را به تو هدیه نماید. به راستی که هیچ کس نمی تواند او را ببیند، فقط این خود اوست که می تواند خودش را دیدار کند و تو عکس رخ او را در خاطره دل خود می یابی و نه خود او را. خود او برتر از عکس اوست. آنچه که من دیدم و می بینم همچون یک فیلم 10 ثانیه ایست که بارها و بارها آن را در ذهن خود به نمایش می آورم و افسوس می خورم که چرا من در آن لحظه آنجا نبودم. پس من کجا بودم؟ حقیقت این است که من نبودم و چون نبودم او بود. 31. بی تردید این دیدار نیز دیدار آیه‌ای بزرگ از او بود، در حالی که پیامبر اکرم هم فقط آیه بزرگی از او را در معراج عظیمش دید و نه خود او را، و رسول هم او را در سیمایی علیوار دیدار کرد. 32. رسول اکرم او را در آسمان هفتم دیدار کرد و من بر روی زمین و بر آسمان اول. پس او چه دیدار کرد و من چه؟ 33. به هر حال رسول اکرم باز هم او را دیدار کرده است، زیرا می فرماید من پروردگارم را در زیباترین جمالها دیدار کردم. 34. علاوه بر این من بارها حضورش را و نه جمالش در خیشتن و نیز در طبیعتهای گوناگون چنان احساس کردم که در هنگام دیدار جمالش شاید چنین احساس شدیدی نداشتم. 35. گاه این حضورها به قدری شدید و عمیق تا ذات پوست و گوشت و استخوان و خون و مغز و اعصاب است که آدمی از خود فنا شده و جزو نیست، و این همان لحظات انالحق و انالله گفتن عرفاست و شطحیاتی که شنیده این. 36. آدمی فقط در فراق اوست که او را می شناسد و می پرستد. در حضور او و در مقابل جمال او مدهوش و فناست. 37. گاه حضور او در دل و جان به حدی است که ناظران از هیکل فرد جمالهایی قدسی می بینند که بنده خود چند بار با چنین وقایعی روبرو بودم که خودم هیچ یادم نمی آمد که چه بودم و کجا بودم، بلکه من یک آن نبودم ولی دیگران جمالهایی را در حاله ماه از هیکل من نظاره می کردند که یکی دو بارش در حالت خواب بودم. 38. آنکه او را دیدار می کند آیینه دیدار او برای دیگران می شود در سلسله مراتب تجلی. 39. هر که او را دیدار کند عکس رخ او در آینه خاک وجودش باقی میماند برای دیگران. 40. از این دیدارها درباره وجود ائمه اطهار به کرات به واسطه شیعیان نزدیک آنها گزارش شده است که جملگی دال بر وجود حاله‌ای محتابی است، یعنی همان صورتی که در تمثال‌ها دیده می شود. آن که آفتاب جمال را دید از او نور گرفته و چون ماه منیر می شود. 41. و جالب این که در آن دو دیدار اول که دیدار حوایی بود، هر دو بار یکی امام زمان و بار دیگر رسول اکرم را در کنار خود دیدم و سپس آن جمال را دیدار نمودم. و گویی این دو دیدار لازم و ملزوم یک دیگر بودند، ولی در بار سوم که دیدار آدمی بود و آن جمال را به صورت خودم دیدم تنها بودم و هیچ یک از این دو بزرگوار در کنارم حضور نداشتند. 42. در واقع باید گفت که من به قوت و حمایت حضور امام علیه السلام و رسول اکرم صلی الله بود که توانستم دیدار کنم. در حقیقت من خدای آنها را دیدم، گویی آن دو حجتی بر درستی دیدار من نیز بودند که من تردید نکنم در آنچه که می‌بینم. آنها هم حجت و قوت و هم نور بصیرت دیدار من با او بودند. 43. در حقیقت آنچه که در طی این سالهای بعد از آن دیدارها، یعنی سالهای 72 تا 75 بر من آمد و نوشتم، تماماً محصول آن دیدارها بوده است. از دنیا هر آنچه که برایم باقی مانده بود از دستم رفت و تنها چیزی که از دنیا برایم باقی مانده بود یکی دو تا دوست و همسر و بچه‌ها و مادرم و خواهرم بودند و کمی سلامتی که سرپا بودم که جمله رفتند و دریایی از درد و فقر و بیکسی به همراه طوفانی از تهمت و ملامت و عداوت جای خالی آنها را گرفت که خیلی هم بیکار و تنها نمانم. و یک قلم که تنها یار و یاور این سالیانم بوده است که در واقع چیزی جز شرح ما وقع نبوده است که چه شد که چنین شد و این که چگونه انسان همان می شود که باید باشد. 44. و این معامله‌ای که با من کرد، من تمامیت حیات و هستی خودم را به او فروختم و او گوشه چشمی به من نشان داد و خود را بر من نمایاند، ولی ارزشش را داشت. حاضرم یک بار دیگر او را دیدار کنم و سپس به کلی نابود شوم. و نه این که بمیرم، که مرگ شیرین ترین آرزو و آرمان من بوده است و اگر امید به مرگ نمی بود خدا می داند که چه می شدم. مرگ و مردنهای مکرر تنها دوای دردهای تن و روح من بوده است. هر بار که می مردم تا حدودی درد تن و دلتنگی روحم کاهش می یافت. در واقع هر بار که کمی ته دلم نق می زدم و گلایه می کردم مرا می کشت. قتل این خسته تماماً در تقدیر شمشیر او افتاده بوده است و من دیدم که مطلقاً رحمی ندارد و از او بیرحمتر و قسی القلب تر قابل تصور کسی نیست. چطور می شود اینقدر زیبا و قدوس ولی بیرحم و شقی؟ ولی این را هم بدانید که کسی که تیغش را بچشد دیگر غیر از آن نمی خواهد، اصلا چیزی نمی خواهد جز مردن و مردن و مردن تا ابد مردن. مردن و دیدن، دیدن و مردن، این است مسئله. 45. کسی که او را ببیند دیگر کاری ندارد، باید برود و نابود شود، زیرا وقتی او هست تو چیستی که اصلا ارزش بودن داشته باشی؟ یک تن لش متعفن رنجور، ظالم ظلمانی، بخیل و حقیر و فقیر و ذلیل و علیل. اصولا تو خودت دیگر راضی نیستی که باشی، ولی در این حال دیگر دلت هم نمی خواهد که نابود شوی، زیرا در این صورت دیگر امکان دیدارش نیست. و در این حال نه طاقت این همه درد و تنهایی و فقر را داری و نه طاقت این همه فراقش را. تا می روی که تصمیم قطعی بر نبودن خودت بگیری، باز نیم نظری به تو می نگرد و نیم رخی می نماید و این وضع همانطور ادامه دارد. 46. بشریت و حتی بشر کافر و جاهل هم اگر در ذات خودش امید دیدارش را نمی داشت، تا به حال هزاران بار بنیاد خود را از حیات و هستی برکنده بود. دیدار او و جمال او سرشته ذات بشر است، حتی کافرترین آدم ها. این است که آدمی را اینقدر سگجان و وقیح و کافر کرده است. 47. این هم قابل ذکر است که تا آدمی دوزخش را با تمام وجود طالب نشود، لایق و مستحق و آماده دیدارش نمیتوان بود، چون ابراهیم. و این است که طالبان بهشت او در دورترین نقطه از او ایستادند و لذا اصلا این دیدار را باور ندارند و حکم ارتداد دیدار کنندگانش را صادر می کنند. 48. خود بهشت قلمرو به دیدار بلا وقفه اوست، هر آن که اهل بهشت بخواهد. ولی بهشت پرستان اگر بدانند که در بهشت مستمرن با او طرف هستند، چه بسا از خیر بهشت می گذرند. براستی در فرهنگ ما بهشت اصلا فهم نشده است، همانطور که دوزخ. 49. دوزخ همان بهشت پرستی است و بهشت هم شوق دیدار اوست با شکم خالی و سر در گریبان تنهایی و غرق در اندوه و داغ فراق و طوفان اتهامات و نامردمی ها و آتش بخل ها و عداوت های یاران. این است بهشت و دوزخ در این دنیا. 50. و البته آن که یک بار او را دیدار کند، از کل دنیا و اهلش سیر می شود. این سیری همان بهشت غرایز است و بهشت دل هم شوق دیدار است. بهشت همان جمال اوست. 51. بسیاری از علمای دینی حتی بر این باورند که تفکر درباره وجود خداوند حرام است و موجب کفر و جنون می شود. و حدیثی هم از این بابت نقل می کنند. این امر درباره عوام شاید تا حدودی درست باشد، ولی برای مؤمنان صاحب معرفت، همانطور که به قول علی علیه السلام معرفت نفس برترین عبادت است و ساعتی از معرفت از عمری نماز و روزه برتر است، تفکر درباره وجود خدا که ذات معرفت نفس است، اکمل و اعلا و اشد و اخلص و اتم و اعز و اطهر و اکبر و احق و اعرف عبادات است. و ساعتی تفکر درباره وجود خداوند از کل عبادات عابدان جهان و ملائک برتر است. و تأمل و تفکر و تصور درباره جمال خدا برترین حد معرفت الله است که این نوع تفکر و تصور به اندازه یک عمر ریاضت و تزکیه نفس و نماز و ذکر و جهاد فی سبیل الله موجب تطهیر و تقدیس و تسبیح نفس می شود و 7 طبقه نفس را از دنیا و اهلش منزه و بی‌نیاز می سازد. و البته این نوع تفکر به ناگاه ممکن نیست و یکی از عالی ترین حد معرفت نفس است که باید به تدریج آموخته و تجربه شود. 52. و نیز این که هنوز گزارش نشده که کسی به خاطر تفکر درباره وجود و ذات خدا دیوانه و کافر شده باشد، چون این احادیثی بی تردید جعلی است که تفکر درباره خدا را موجب کفر می داند. تفکر درباره پول و دنیا و محرمات است که انسان را هم کافر می کند و هم مجنون و هم مفسد و تبهکار. 53. هر کسی اگر شبی یک ساعت به خداوند بیندیشد، بیش از 1000 رکعت نماز شب عارفانه و یک عمر روزه خالصانه به تزکیه و طهارت نفس می رسد. همانطور که تفکر درباره هر چیزی وجود آدمی را ظرف آن چیز می کند، تفکر درباره خدا هم وجود آدمی را عرش خدا می کند و بیت الله می کند. این تفکر بر آستانه الله اکبر است. این ذکر الله اکبر در تن و دل و جان است. 54. بی تردید تفکر در باره وجود خدا به سرعت ذهن را به بنبست می کشاند. در این صورت نگریزید، بلکه در این بنبست صبور بمانید و پشت در این بنبست مقیم بمانید تا این درب گشوده شود و رخ نماید. این درب بسته همان ذات است. با ذات بمانید.